اب این صدای رادیو فرداست. و این برنامه که از همین لحظه پخشش شروع شده و تا ساعت 10:30 ادامه خواهد داشت، اسمش هست مجله شبانگاهی رادیو فردا. در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا، من کیوان حسینی میزبان شما هستم. در روز یکشنبه 17 مهر ماه سال 1390 خورشیدی، 9 ماه اکتبر سال 2011 میلادی. اگر شنونده مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا باشید، میتونید در نیم ساعت آینده گزارش‌های متنوعی درباره اختلاس مالی 3000 میلیارد تومانی، آخرین اظهار نظر محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران درباره عملکرد مجلس و همینطور جنبش اعتراضی وال استریت را تصرف کنید در آمریکا گزارش هایی بشنوید. اما قبل از همه اونها سری میزنیم به دنیای خبرها با فهیمه خضر حیدری که در استودیوی خبر رادیو فردا هم اکنون همراه من هست. فهیمه،
سلام بر شما شنوندگان همراه رادیو فردا. سوریه روز یکشنبه با غیرقانونی خواندن شورای ملی که توسط مخالفان بشار اسد تشکیل شده است، به کشورهای جهان در مورد به رسمیت شناختن این شورا هشدار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، تشکیل شورای ملی از سوی مخالفان بشار اسد با استقبال کشورهای غربی از جمله آمریکا و فرانسه مواجه شده است، اما آنها هنوز این نهاد سیاسی را به طور دیپلماتیک به رسمیت نشناختند. ولید معلم، وزیر خارجه سوریه، در یک کنفرانس خبری در دمشق گفت این کشور علیه هر کشوری که این شورا را به رسمیت بشناسد اقدامات جدی انجام خواهد داد. او اشاره‌ای به نوع این اقدامات نکرد. سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد در 5 ماه نخست سال جاری حدود 640 نفر به دلیل حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، بر اساس این آمار روزانه بیش از 4 نفر در نتیجه حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می دهند. سقوط از بلندی، برخورد جسم سخت، برق گرفتگی، سوختگی و چاه گرفتگی از دلایل مرگ ناشی از حوادث ضمن کار به شمار می آیند. و حسن صادقی، معاون دبیر کل خانه کارگر، روز یکشنبه پیشنویس دولت برای تغییر قانون کار را به منزله حمایت از سرمایه داران و دولت مردان دانست. به گزارش خبرگزاری ایلنا، خبرگزاری کار ایران، او با یک طرف خواندن تغییرات مورد نظر دولت در قانون کار گفت پیشنویس قانون کار ضمن سلب حقوق انسانی کارگران رابطه بین کارگر و کارفرما را قطع می کند. بسیاری از تشکل‌های کارگری در هفته‌های اخیر از پیشنویس قانون کار توسط دولت انتقاد کردند. معاون دبیر کل خانه کارگر همچنین خواستار به رسمیت شناخته شدن حق اعتصاب برای کارگران ایران بر اساس کنوانسیون‌های 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار شد. در حال حاضر حق اعتصاب در ایران برخلاف بسیاری از کشورهای جهان وجود ندارد. کیوان،
ممنونم از فهیمه. آخرین خبرها رو با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که قراره در ادامه این برنامه تا ساعت 10:30 با هم بشنویم. محمد خاتمی میگوید اگر این مجلس قوی بود، فساد مالی تا این اندازه عمیق نمیشد. اشاره رئیس جمهوری پیشین ایران به چیست؟
نمایندگان مجلس از حرف خودشون تحت تاثیر فشار رهبری ایران عقب نشستن، در همین مورد آخر در مورد اختلاس باز هم عقب نشستن.
تحلیل علی اصغر رمضان‌پور از معاونان سابق وزارت ارشاد و تحلیلگر سیاسی مقیم لندن را با هم خواهیم شنید. و البته از اختلاس 3000 میلیارد تومانی خواهیم گفت و اشاره رهبر.
خبررسانی شد، مطبوعات، دیگران کارهایی کردن، خبررسانی کردن، ایرادی نداره، اما دیگه نباید خیلی چشم بدم قضیه را.
اجرای حکم شلاق برای یک فعال دانشجویی به خاطر انتقاد از محمود احمدی نژاد.
پیمان که اومد بیرون کاملا پشتش کبود شد، اصلا نمیتونست راه بره، الان وضعیت جسمی خوبی نداره.
همسر پیمان عارف ما را در جریان وضعیت او بعد از 2.5 سال زندان و 74 ضربه شلاق قرار خواهد. به همراه گزارش هایی از تازه ترین واکنش حکومت سوریه به اعتراض ها و اعتراض ها در آمریکا و جنبش وال استریت را تصرف کنید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در دیدار با جمعی از جوانان اصلاح طلب کرمان با بیان جایگاه عظیم مجلس در یک نظام مردم سالار در ارتباط با اختلاس 3000 میلیارد تومانی اخیر گفت مجلس کنونی اگر جایگاه خود را داشت و نمایندگان شجاع در اکثریت بودند، این فساد نگران کننده به اینجاها نمی رسید. در همین ارتباط همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی در لندن، و نخست از او درباره اشاره‌های آقای خاتمی به جایگاه فعلی مجلس و نمایندگان شجاع پرسیده. پاسخ علی اصغر رمضان‌پور:
این مجلس فعلی و نمایندگانی که اونجا هستند رو اگر از ابتدای دولت آقای احمدی نژاد در نظر بگیریم، از مرحله رأی اعتماد به دولت، رأی اعتماد به وزرا، در همه پرونده‌هایی که زیر سوال می‌برده رفتار دولت رو، در تمامی این مورد تقریبا بدون استثنا نمایندگان مجلس از حرف خودشون تحت تاثیر فشار رهبری ایران عقب نشستن. در همین مورد آخر، در مورد اختلاس، باز هم عقب نشستن. بنابراین عملا میشه گفت اون چیزی که آقای خاتمی میگه نمایندگان شجاع، منظور اینه که نمایندگان جایی روی حرف خودشون در مورد نظارت بر دولت وایسن که تا الان به نظر من آقای خاتمی درست میگه و نمایندگان روی حرف خودشون در تقریبا در هیچ موردی در مورد دولت وای نستادن.
حالا آقای رمضان‌پور، اگر واقعا این مجلس دست اصلاح طلبان بود، قضیه این پرونده چگونه بهش رسیدگی میشد؟ مثلا اصلاح طلبان چه کار میتونستن بکنن که حالا اصولگرایان نتونستن بکنند؟
مسئله نظارت بر دولت دو سطح داره. یک سطحش مسئله نظارت سیاسیه، سطح دومش نظارت کارشناسیه. اگر مجلس مقتدری بود، کمیسیونهایی داشت که کار کارشناسی رو بهش بها میداد، اساساً اجازه نمیداد که این تخلفات مکرری که داره در مورد نقض مصوبات مجلس در دولت صورت میگیره، اینها اتفاق بیفته. بنابراین میشه گفت که حتی ما لازم نیست انتظار داشته باشیم که مجلس نظارت سیاسی در اون سطحی بکنه که در جلو خواسته رهبری وایسته. کافیه کمیسیونها و همون اجرای مقررات مجلس درش سختگیری بشه، که در اون حد هم به نظر من مجلس سختگیری نمیکنه. و قطعا میشه گفت که اگر یک مجلسی داشتیم که اکثریت اون یک اکثریت اصلاح طلب بود، اجازه نمیداد بسیاری از رفتارهای دولت به همین شکل ادامه پیدا بکنه.
آقای رمضان‌پور، آقای خاتمی در بخشی از اظهارات خودشون نسبت به حذف سازمان‌های نظارتی مثل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که در دوره آقای احمدی نژاد حذف شدن، ابراز تأسف کرده و عدم وجود چنین نهادهایی رو باعث رخ داده چنین فسادهای مالی عنوان کرده. چقدر فساد مالی اخیر، اختلاس اخیر، با عدم وجود این دست نهادها در کشور در ارتباطه؟
مشخصا از وقتی که سازمان برنامه حذف شد، کلیه تصمیم گیری های مالی و برنامه ریزی در دولت از سیستم کارشناسی خارج شد و رفت در درون نهاد ریاست جمهوری و توسط شخص آقای احمدی نژاد و تیم اون در واقع تصمیمات گرفته شد و اجرا شد. و برخلاف اون چیزی که آقای احمدی نژاد اخیراً چند بار گفته، یکی از جاهایی که مشخصاً استقلال خودش رو از دست داد سیستم بانکی بود. این رو در اعمال نفوذهای آقای احمدی نژاد در انتخاب شورای پول اعتبار، در اعمال نفوذها، در انتخاب در واقع هیئت مدیره بانک‌ها و در تحمیل کردن اعتبارهای سنگین به سیستم بانکی می‌بینیم که همه اینها در واقع نتیجه رفتار دولت در قبال سیستم بانکی هست که مبتنی بر برنامه نیست. بنابراین مشخصا اشاره آقای خاتمی به این هست که نقض سیستم برنامه ریزی مالی باعث شده که دولت بیشتر فشار بیاره به سیستم بانکی و اعمال نفوذ سیاسی بر سیستم بانکی افزایش پیدا بکنه، که خب به طور طبیعی این رو در این مسئله اختلاس 3000 میلیارد تومانی میبینیم و همینطور در اختلاس‌های کوچکتر که اخیراً هم در روزهای گذشته اخبار اون دیده میشه.
آقای خاتمی در اظهارات خودشون بار دیگه سه پیش شرط رو برای شرکت اصلاح طلبان در انتخابات آتی مجلس عنوان کرده. اشاره مکرر آقای خاتمی به این پیش شرط‌ها آیا نشان از علاقه اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات آتی مجلسه؟
من فکر میکنم این تا حدی تأکید هست در برابر اون جناحی از نیروهای میانه رو و برخی از اصلاح طلبان در داخل کشور که به دنبال یک راهی هستند برای شرکت در انتخابات. و من فکر میکنم آقای خاتمی اتفاقا برعکس داره تأکید میکنه که تا این خواسته ها در واقع بهش پاسخ مشخصی داده نشه، آنچنان انتخابات آزاد و سالمی نخواهیم داشت که اصلاح طلبان بخوان در شرکت میکنن. بنابراین من فکر میکنم که این حرف آقای خاتمی در واقع نوعی تأکید هست در برابر اون گروهی از اصلاح طلبان و میانه روهایی که حاضرن تا حدی اغماز بکنن و در همین شرایط هم معتقدن که باید در انتخابات شرکت کرد، کما اینکه دیدار آقای خاتمی با آقای نوری مشخصا در چارچوب این هدف بود که تاکید بکنه که تا این خواسته ها بهش توجه نشه شرکت در انتخابات کار مفید و موثری نیست.
تحلیل علی اصغر رمضان پور، تحلیلگر سیاسی در لندن، رو در مصاحبه با همکارم رضا جمالی شنیدیم. چند روزی است تب و تاب گفتن و نوشتن درباره پرونده فساد مالی اخیر فروکش کرده است. هرچند باید بخشی از این فروکش کردن را ناشی از دستور رهبر جمهوری اسلامی دانست، اما میتوان بخشی از کنار رفتن موضوع پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی از تیتر نخست رسانه‌ها را ناشی از آن دانست که تغییر و تحولات آغازین مرتبط با این پرونده ادامه نیافت. نه دیگر خبری از استعفا و عزلی تازه منتشر می‌شود و نه کسی به خارج از ایران سفر می‌کند. آرش حسنی ها گزارشی دارد از تازه ترین تحولات مرتبط با پرونده فساد مالی اخیر.
برخی نمایندگان مجلس که طرح استیضاح شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد را دنبال می کنند می گویند اگر محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی استعفا ندهد، همچنان این طرح را با جدیت دنبال خواهند کرد. البته محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرده که چنین قصدی ندارد. او در واکنش به درخواست ها برای استعفایش گفته سرباز نظام است و هرگز این سنگر را خالی نمی کند. شاید او از آینده طرح نمایندگان آسوده خاطر است. به هر حال آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی چندی پیش توصیه هایی این چنین داشت که می تواند به معنای پایان یافتن برکناری ها و استعفاها در رابطه با پرونده فساد مالی اخیر باشد.
من اینو عرض بکنم مردم عزیزمون بدونن، خوشبختانه مسئولین کشور در هر سه قوه هم با این حادثه هم انشالله با حوادث دیگر مبارزه میکنن و پیشگیری میکنن، بایدن بکنن، وظیفه شون هست که باید مقابله کنن، مبارزه کنن. یه عده از این حوادث میخوان استفاده کنن برای زدن تو سر مسئولین کشور. مسئولین کشور دارن کار میکنن، هم مجلس، هم دولت، هم قوه قضاییه. خب البته خبررسانی شد، مطبوعات، دیگران کارهایی کردن، خبررسانی کردن، ایرادی نداره، اما دیگه نباید خیلی کش بدن قضیه را، بذارید مسئولین کارشون رو بکنن.
البته غلام حسین محسنی اژه‌ای مسئول ویژه رسیدگی به این پرونده فساد مالی به صراحت در تلویزیون جمهوری اسلامی از کوتاهی‌های بانک مرکزی در به وجود آمدن این تخلف و فساد 3000 میلیارد تومانی سخن گفته بود.
بانک مرکزی اجمالاً حتما درگیر هستش در نحوه نظارت خودش و زمانی که مطلع شده از موضوع و اون برخورد شایسته‌ای که از زمان حداقلش مطلع شده با این قضیه باید میکرد یا کرده یا نه، اینا یه مسائلی است که حتما درگیر هستش.
احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران اما در نماز جمعه هفته گذشته تهران توصیه هایی برای مسئولان داشت تا به گفته او بهانه‌ای به دست بدخواهان داده نشود.
از مسئولان محترم نظام درخواست داریم صبوری پیشه کنن تا دستگاه قضایی حکمشو صادر کنه، فرافکنی نکنن. این که یک مسئولی گناه رو به گردن مسئول دیگر، اون مسئول به گردن این مسئول، این سوژه‌ای به دست بدخواهان داده میشه.
در همین حال فاضل موسوی عضو هیئت مدیره کمیسیون اصل 90 مجلس از برگزاری نشست فوق‌العاده این کمیسیون در عصر شنبه و قرائت گزارش اولیه این کمیسیون درباره پرونده فساد مالی اخیر خبر داده که به گفته این نماینده عضو کمیسیون اصل 90 نتایج آن محرمانه است. از زمان انتشار اخبار مربوط به پرونده 3000 میلیارد تومانی تا کنون، آنطور که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی میگوید، شورای پول و اعتبار تصمیماتی برای جلوگیری کردن از اتفاقات مشابه اتخاذ کرده است.
اساسنامه بانک آریا که به تصویب شورا رسیده بود و هنوز تأسیس نشده بود و هنوز به ثبت نرسیده بود، اون رو کندم یکون اعلام کردن. تصمیم گیری در خصوص تفکیک رئیس هیئت مدیره بانک ها و مدیر عامل بانک ها بود، علل خصوص بانک هایی که تازه خصوصی شدن، من جمله بانک صادرات، ملت، تجارت و رفاه کارگران. وقتی اینا رو تفکیک میکنیم میگیم رئیس هیئت مدیره یک نفر و مدیر عامل یک نفر، این همدیگر میتونن بیشتر کنترل بکنن، بیشتر نظرات دو نفر اعمال بشه. تقویت خود کادرهای بازرسی ما بود که قرار شد در بانک ها این رو بخوایم ازشون تقویت بکنن، بازرسی هاشون رو، دوره هاشون رو کوتاه بکنن و به صورت آنلاین بتونن در خود سیستم بانکیمون این نظارت رو داشته باشه.
هرچند در این میان آنچه اصلا درباره آن سخنی گفته نمی شود نام افراد یا گروه هایی هستند که متهمان اصلی را در رسیدن به امکانات و تسهیلات ارزان قیمت و فراتر از قوانین و مقررات اداری بانک ها حمایت می کردند.
گزارش همکارم آرش حسنی ها رو شنیدیم. پرونده فساد مالی 3,000 میلیارد تومانی از جمله پرونده هایی که مردم عادی هم زیاد دربارش صحبت میکنن. فراموش نکنید که اگر به پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید و نظر خودتون رو درباره این اختلاس اونجا ضبط بکنید، از رادیو فردا نظر شما پخش میشه. چند تا از این نظرات با آماده است با هم میشنویم.
آقا جان ما هیچ نظری نداریم، خود حزب الله یا نظر بدن. این مملکت صاحب داره. وقتی رهبر مملکت سر قضیه به این بزرگی بخواد بگه کش نرین، این مملکت صاحب داره. والا اگه زمانان قدیم بود دو شماره به این مملکت حمله میکردن و تمام اموالش رو تاراج میکردن میبردن، چون هر کشور همسایه و در دور دستا میفهمیدن که این مملکت صاحب نداره. بابا خجالت هم خوب چیزی، حداقل خود حزب الله یه فکرش کنن، این مملکت صاحب داره، این رهبره.
فتوای رهبر عظیم الشعب در مورد اختلاس که واقعا درست میفرمایند کش ندهید، چون کش پاره میشه و گندش از بهت رهبری بیرون میآید. متشکرم.
مردم یه مقدار اعتقادات خوبی هم داشتن، ولی به دلیل فقر و گرفتاری دیگه اعتقادی هم وجود نداره. پس بنابراین نه قانون اعتقادهایی وجود داره، نه قانون مدنی تو ایران کسی رعایت میکنه دیگه. هیچ که به هیچ فکر نیه، هر که میخواد گلیم خودش یه جوری از آب بکشه از گرفتاری بیا بیرون.
خواستم فقط بگم خسته نباشین، دستون در نکنه از این اطلاعاتی که به مردم میدین، همیشه موفق باشین. از دبی هستم، خداحافظ.
اگر شما میخواید صداتون پخش بشه 2042-02-21-12-41-13 رو فراموش نکنید، زنگ بزنید پیامگیر رادیو فردا و اونجا نظر خودتون رو ضبط کنید. پیمان عارف فعال دانشجویی روزی یکشنبه پس از پایان حکم محکومیتش و با اجرای حکم شلاق از زندان آزاد شد. درباره اجرای این حکم بابک غفوری آذر با سمیرا جمشیدی همسر آقای عارف گفتگویی کرده و نخست از او درباره چگونگی اجرای این حکم پرسیده.
بله، متاسفانه با اینکه ما منتظر بودیم که آزاد بشن بعد 8 ماه خوشحالی داشته باشیم، امروز که جلوی ابیم بودیم گفتن که بردن برای اجرای حکم و اول به همون گفتن که نه حدیه و تجدیدی حدی نیست و چیز مهمی نیست، و در حالی که پیمان که اومد بیرون کاملا پشتش کبود شد، اصلا نمیتونست راه بره، الان وضعیت جسمی خوبی نداره و کاملا فکر میکنم تمام انتقامهایی که تو این مدت میخواستن بگیرن دقا، چون تو این بازداشت اولیه انفرادی هیچ گونه اعتراف یا شکست یا به هر حال چیزی شبیه این نمیتونستن داشته باشن، فکر میکنم خواستن انتقام بگیرن که به شکل کاملا حدی اجرا کردن و یه اثرات بسیار نامطلوبی داره الان رو بدنش، کاملا کبود و اوضاع جسمی زیاد مناسب نیست. این واقعا مثلا الان مادرش تقریبا بیهوشن و خانواده یه ذره اوضاع جسمی مناسبی نداریم.
دقیقا چه تعداد شلاق بوده و به چه اتهامی شلاق ها زده شده؟
74 ضربه شلاق به اتهام توهین به رئیس جمهور. همسر من قبل از انتخابات، حتی قبل از انتخابات، نامه انتخابی داشتن به رئیس جمهور آقای احمدی نژاد که با عنوان میدانید با دانشگاه چه کردید، حتی هیچ کلمه توهین آمیزی تو این نامه نبود، یه انتقادات کاملی بود در اوضاع دانشگاه ها. به این اتهام به جز اون یه سال تبلیغ علیه نظام و یه سال و نیمی هم که پرونده قبلیشون داشتن 74 ضربه شلاق بهشون دادن. تو تجزیه نظرم نشکرد، در حالی که تو این وضعیتی که تو تمام رسانه های خود نظام داره به این رئیس جمهور توهین میشه و کاملا از همه جز انتقادات 100% به ایشون وارده، همسر من انتقادات خیلی محترمانه بهش داشته، ولی در حالی حالا 74 ضربه شلاق تجزیری به ایشون دادن که نباید به این شکل اجرا میشد. نمیدونم حکم اسلامی این هست که کتابی قرآن زیر بازوشون باشه و اثر خاصی نشه، ولی ایشون انگار کاملا خواستن انتقام بگن. بازجوهاشون مسئول رئیس دفتر خود دادستان اونجا حضور داشتن و با حالت خیلی توهین‌آمیزی برخورد میکردن باهاشون.
و الان دیگه تمام احکام صادر شده درباره ایشون اجرا شده و موارد اتهامی دیگه‌ای وجود نداره؟
و بله بله، پرونده‌شون تموم شد. جمعاً 2.5 سال زندان هفته 14 به شلاق کاملا به اتمام رسید. امیدوارم یه مشکل دیگه پیش نیاد، ولی با این بلایی که سر خانواده ها میارن مطمئن باشن که اعتراض ها بیشتر خواهد شد نه کمتر.
حکومت سوریه در برابر مواضع کشورهایی که از مخالفان رژیم بشار اسد حمایت می‌کنند واکنش نشان داد و هشدار و تهدید را در هم آمیخت. در برابر ترکیه هم با پاپس نکشید و حمله به مخالفان دولت در سوریه و کشته شدن یکی از رهبران کرد را در سوریه محکوم کرد. یک شنبه روز هشدارهای متقابل ترکیه و سوریه بود. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
دستگاه سیاست خارجی سوریه تهدید می‌کند این که هیچ کشوری نباید شورای ملی انتقالی را به رسمیت بشناسد. شورای ملی انتقالی سوریه هفته پیش در استانبول ترکیه با حضور نمایندگانی از طیف‌های سیاسی، قومی و مذهبی گوناگون رسماً اعلام موجودیت کرد و روز اول همین هفته هم در سوئد دومین نشست این شورا برگزار شد. شورایی که هدف خود را تلاش برای سرنگونی حکومت بشار اسد آن هم بدون دخالت نظامی خارجی اعلان کرده و خواستار آن است که کشورهای دیگر این شورا را به رسمیت بشناسند. روز یک شنبه ولید معلم وزیر خارجه حکومت سوریه در دمشق تهدید کرد هر کشوری که به گفته او این شورای غیر مشروع را به رسمیت بشناسد با برخورد شدید حکومت سوریه روبرو می شود.
ای دوله سوف تعترف به هذا المجلس اللا شرعی سنتخذ ضدها اجراءات مشدده.
تهدیدهای وزیر خارجه سوریه به همین جا ختم نشد. کشته شدن مشعل تمو، یکی از رهبران برجسته کرد، اعتراضها را در داخل و خارج از سوریه وارد مرحله تازه‌ای کرده. روز یک شنبه مخالفان خشمگین در برابر چند سفارتخانه سوریه در کشورهای اروپایی تجمع کردند و در برلین پایتخت آلمان سفارت سوریه برای ساعاتی به اشغال مخالفان درآمد. وزیر خارجه حکومت بشار اسد در سخنان روز یک شنبهش تهدید کرد هر کشوری که از سفارتخانه های سوریه محافظت نکند با مقابله به مثل روبرو خواهد شد.
و اقول بصراحة اذا كانوا لا يلتزمون بالتنفيذ بنود هذه المعاهدة وتأمين الحماية لبعثاتنا سنعاملهم بالمثل.
ولید معلم از موضع چین و روسیه و وتوی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه سوریه قدردانی کرد و گفت مدام با رهبران کرملین در ارتباط هستیم.
نحن واثقون و على اتصال مستمر مع القيادة الروسية فيما يتعلق بالوضع في سوريا.
اما وزیر خارجه حکومت سوریه در برابر تازه ترین موضع رئیس جمهوری روسیه اظهار نظری نکرد. اینکه دیمیتری مدودیف همین چند روز پیش گفت رهبران سوریه یا باید به وعده هایشان در زمینه اصلاحات عمل کنند یا بروند. هوشنگ حسنیاری استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا:
اگر که به واقع دولت روسیه خواستار این بود که دولت سوریه رو مجبور بکنه به وعده های گذشته که دیگر سوری‌ها به این وعده ها اعتقادی ندارند عمل بکنه، بایستی پیشتر بر دولت سوریه فشار وارد می‌کرد. و اگر نگاه بکنیم به گفته رهبران سوری، می‌بینیم که انگار جان تازه‌ای وتو قطعنامه به دولت بشار اسد داده و در نتیجه دولت رو هرچه بیشتر به این امر سوق میده که نیازی نداره که با نیروهای مخالف به توافقی برسه.
گویا هشدارها و تهدیدهای وزیر خارجه سوریه تمامی نداشت. ولید معلم در واکنش به گفته‌های اخیر رجب طیب اردوغان نخست وزیر کشور همسایه درباره تحریم‌های یک جانبه ترکیه علیه سوریه گفت ما هم دست بسته نیستیم. اما در آن سو وزارت خارجه ترکیه هم روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای همچنان در برابر سرکوب معترضان در سوریه موضع گرفت. بیانیه وزارت خارجه ترکیه با اشاره به حمله به رائد سیف، فعال سرشناس سوری و ترور مشعل تمو، یکی از رهبران کرد، یادآور شد که دولت سوریه باید بداند خشونت و سرکوب مسیر تاریخ را عوض نمی کند.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی رو با هم شنیدیم. اعتراضی که در روزهای آغازین خود توجه آنچنانی را به خود جلب نکرده بود، از پارک کوچکی در مقابل وال استریت در شهر نیویورک به نقاط مختلف آمریکا رسیده و حتی گروه‌هایی در شهرهای اروپایی از آن حمایت کردند. این رشد سریع تا آنجا پیش رفته که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره جنبش وال استریت را تصرف کنید اظهار نظر کرده و در شبکه‌های خبری آمریکا موضوع این اعتراض روزانه تبدیل به بحثی داغ در میان وابستگان به دو حزب دموکرات و جمهوری خواه شده. و همه اینها در حالی است که جنبش وال استریت را تصرف کنید خود را از هر دو حزب اصلی در آمریکا و هر گروه سیاسی دیگری مبرا می‌خواند. هانا کاویانی و گزارشی در این باره.
بیش از سه هفته است که زندگی در پارک کوچکی در وال استریت، مرکز اقتصادی آمریکا، در شهر نیویورک این گونه آغاز می‌شود. گروهی که در کیسه خواب‌هایشان شب را به صبح رساندند، از خواب برخاسته در بخشی از پارک غذا آماده می‌کنند. بخش دیگری لباس‌های اهدایی مردم را بین افراد پخش می‌کنند و گوشه دیگر کتابخانه‌ای وجود دارد برای آنان که می‌خواهند مطالعه کنند. یکی از قسمت‌های مهم این کمپ هم بخش رسانه است. آنها از جدیدترین فناوری‌ها برای تبادل اطلاعات و پخش زنده اعتراضات خود بهره جستند. خود را جنبش وال استریت را تصرف کنید می‌خوانند. آنها که می‌گویند 99% هستند که قربانی طمع 1% شدند. از آنجا که آنها از استفاده از بلندگو من شدند، هنگام سخنرانی افرادی که به میان آنها می آیند، پس از هر جمله جمعیت جملات را تکرار می کنند تا صدا به همه افراد حاضر برسد. وال استریت را تصرف کنید از 17 سپتامبر 27 شهریور ماه به خیابان‌های نیویورک آمد و شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که سه هفته پس از آنکه ده‌ها معترض آمریکایی در پارک زوکوتی چند کوچه پایین‌تر از برج‌های دوقلو دور هم جمع شدند، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به آن واکنش نشان دهد یا صدها نفر بازداشت شوند. در روز شنبه، در 22 روز از آغاز این جنبش، گروه‌های متعددی در نقاط مختلف آمریکا به خیابان‌های شهرهایشان آمدند. در لس آنجلس، پورتلند، ساکرامنتو، دنور، نشفیل، سپرینگفیلد و آستن تعدادی معترض در حمایت از آنچه معترضین در نیویورک آغاز کردند به خیابان آمدند. در واشنگتن، پایتخت سیاسی آمریکا، شبکه خبری CNN گزارش داد که گروهی از معترضان قصد ورود به یکی از موزه‌های این شهر را داشتند که پلیس مجبور به استفاده از اسپری فلفل شده و یک نفر نیز بازداشت شد. با گسترش این اعتراضات، روز پنجشنبه گذشته، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این حرکت اعتراضی را بازتاب آزردگی عمومی نسبت به گرفتاری‌های مالی خواند.
I think it expresses the frustrations that the American people feel.
همچنین نانسی پلوسی، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا که پیشتر ریاست این مجلس را بر عهده داشت، نیز به شبکه خبری ABC گفت که از وال استریت را تصرف کنید حمایت می‌کند، چرا که به گفته او چه این پیام توسط چنین جنبشی به حاکمیت داده شود چه توسط یک حزب سیاسی، پیامی است که باید شنیده شود و تغییر باید صورت بگیرد. البته تحلیلگران وال استریت را تصرف کنید را در بوته نقد هم قرار دادند. برخی میگویند نمیتوان برای مدتی طولانی به جنبشی امید داشت که رهبری ندارد و برنامه دقیقی اعلام نکرده است. برخی دیگر میگویند خواسته این جنبش مشخص نیست. حال که توجه رسانه‌ای و دولتی نیز به خود جلب کرده، اقدام بعدیش چه خواهد بود؟ بر روی پلاکارت‌های دست‌نویس آنها بر روی کاغذ یا کارتون از بیکاری می‌گویند تا جنگ در افغانستان. در محل استقرار افراد در پارک زوکوتی بنابر سلیقه و خواسته افراد می توانند به گروه‌های مختلف حقوق بشری، محیط زیستی، اقتصادی و یا سیاسی بپیوندند.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو با هم شنیدیم و به ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. از فرصتی که دارم استفاده می‌کنم و یادآوری می‌کنم که تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فردا هست درابی.com و اگر هم علاقه‌مند به تکنولوژی سایفون برای عبور از فیلتر هستید می‌تونید برید به آدرس 145999.info. من کیوان حسینی در اینجا به نمایندگی از باقی همکارانم با شما خداحافظی می‌کنم.